رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 13 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانم در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم. سرخط خبرها. در عملیات ضد ترور در سلاویانسک یک کس کشته و 9 نفر زخمی شدند. عبدالله عبدالله در سبخت برای کرسی سروری افغانستان پیشرفت است و دادگاه تجدید نظر ایران حکم 10 سال زندانی سرباز سابق امریکایی امیر حکمتی را تایید کرده. تفصیل خبرها. وزیر امور داخلی اوکراین خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک یک کس کشته و 9 نفر زخمی شدند. ارسن واکوف در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که از تیر جدای خوان روستبار روز یکشنبه 13 اپریل یک افسر اوکراینی به هلاکت رسیده است. به گفته واکوف تعداد آسیب دیدگان میان جدای خوان معلوم نیست. وزیر اوکراین افزوده است که در سلاویانسک تقریبا 1000 نفر از جدای خوان پشتیبانی میکنند. حکومت اوکراین روز یک شنبه مقامات روسیه را در تجاوز متهم کرد. مسکو در نوبت خود به کیف هشدار داد که از استفاده نیرو علیه جدای خواهان در مناطق شرقی اوکراین پرهیز نماید. بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد روز یک شنبه اظهار نمود که بی‌نظامی‌ها در شرق اوکراین به منفعت یگان جانب نیستند. او از نارام‌تر شدن اوضاع در منطقه و افزایش خطر برخوردهای خشونت‌بار اظهار نگرانی عمیق کرد. دبیر کلی سازمان ملل از جانب ها خواست که به اعتدال افزا موافق شوند، از قوانین بیرون پای ننهند و از تحمل کار بگیرند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یک شنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای های انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله با بدریافت تقریبا 42% آواز ها موافق شده است. با اطلاع خبرگزاری رویترز، اشرف غنی احمدزاده سابق وزیر مالیه افغانستان با دریافت 37.6% رای ها صاحب گردید. زلمه رسول که از پشتیبانی رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی برخوردار است، کمتر از 10% آواز هلا گرفته است. رویتر با تکیه به مسئولین کمیسیون نوشته است که تا روز یک شنبه 10% آوازهای مردم 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان برشمرده شدند. دادگاه تجدید نظری ایران حکم 10 سال زندانی سابق سرباز امریکایی امیر حکمتی را تایید کرد. حکمتی که شهروندی ایران و امریکا را دارد، ماهی آگوست سال 2011 بازداشت و با اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود. ولی خانواده او و حکومت امریکا جاسوس بودن حکمتی را رد کردند. سال 2012 دادگاه عالی ایران حکم اعدام را لغو کرد و خواستار بررسی دوباره پرونده امیر حکمتی شد. با گفته محمود علی زاده طبطایی وکیل دفاع امیر حکمتی، دادگاه بعد بازرسی دوباره حکمتی را در همکاری با حکومت امریکا و تلاش دریافت اخبار مخفی عیبدار و به 10 سال محبس محکوم نمود. با گفته وکیل دفاع، اکنون که دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرده است، مقامات مو برای شرطن آزاد نمودن امیر حکمتی تلاش میکند. واشنگتن این خبر را تا حال تشریح نکرده است. ماه نوامبر سال گذشته کاخ سفید از تهران خواسته بود که امیر حکمتی را آزاد کند. بر اثر حمله های جداگانه در عراق روز یک شنبه 13 اپریل دست کم 10 نفر جان باخت. با اطلاع خبرگزاری ها، خونبارترین حمله مرتلب در یک پایگاه پلیس در کنار شهر کیرکوک بود که ترکش ماشینش منجر به هلاکت 6 نفر گردید. در این حادثه چند کسی دیگر مجروح شده است. با اطلاع سازمان ملل متحد، بر اثر خشونت بین مذهبی در عراق سال گذشته 8868 تن از مردم محلی و کارمندان نهادهای امنیتی و پلیس به هلاکت رسیدند. و بر اثر یارچه در دیهه اودینابایی ناحیه شورابود 13 نفر به هلاکت رسیدند. منزلهای زیادی زیر سیل و آب ماندند. از بارانهای شدیدی پیاپی دیگر مناطق جنوب تاجیکستان، دیهه‌های پنجاسیاب، غربدره و لویلوقای ناحیه کلاب، روستاهای جامعه توگرک ناحیه وسیع و دیهه چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. تفتو در این باره برای شما تقدیم خواهد شد. و شنوندگان ارجمند، داخل خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. یارچ در شورابود بر اثر آفت طبیعی 13 نفر جان باختند. مردم انتظار کمک های حکومتند. پیروزی عبدالله عبدالله نزدیک است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. و خاموشی پیش از طوفان، عملیات ضد ترور در منطقه در مناطق شرقی اوکراین ادامه خواهند کرد. برنامه را مجبوریم از یک خبری ناخوش از تاجیکستان شروع کنیم. بر اثر یارش در دیهه اودینابایی ناحیه شورابود 13 نفر به هلاکت رسیدند. منزل های زیاده زیر سیل و لای ماندند. مردم روستا میگویند که این گونه مهوش وحشت را باری اول میبینند و بسیاری ها در حال شوک قرار دارند. از باران های شدید پیاپی در مناطق جنوبی تاجیکستان، دیه های پنجاسیاب، غربدره و لویلوخه ناحیه کولوب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه واسه و دیه چوبک ناحیه امدانی هم آسیب دیدند. با ایتیاج رسمی رئیس جمهور امامعلی رحمان به خاطر آموزش وضع و رفع پیامدهای یارچ، گروه ویژه را تحت ریاست معاون نخست وزیر مراد علی مردان تأسیس کرده است. تفصیل حادثه در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه. زرنگیزی نوروز شاه.
زمیرا نصیر و یکی از ساکنان بی سرپناه مانده دیهه اودینابای در ناحیه شورابود میگوید با امر تقدیر و مشقت زیاد او و اهل خانواده اش شام 12 اپریل از مرگ نجات یافتند. اما از خانواده امکی زمیرا که در همسایگی اشون به سر میبرده است، تنها دو پسر و خود امکش که اون شب در دوشنبه بوده است زنده ماندند. باقی 6 عضو این عائله از جمله کودکان و کلین ها زیر آب و گل ماندند.
طرف سیل گذاشته خونه همی امکیم دومده استودن با ایو همه خونه آدم بود یک دختر خطیق دتا بوده.
بینو به نقل زمیره در مجموع 13 نفر از 3 اویله که 7 نفرش نوبولیغ بودند زیر یک بوم از سیل پناه بردند و این بوم هم در پی لغزش کوه پورا فرو رفته و همه را کشته به جا گذاشته است. زمیره میگوید که همراه با فرزندان و یک تعداد از مردمی آسیب دیده و به سرپناه مانده دیهه اودینابای در مکتب در همسایگی ده جای کرده شدند.
مو یگون چی نداریم اینا همه چی مونده از تایم سیل خود پوپشی نداریم اینا در پامون پشیم همه چیز مونده تای سیل خر بونده اینا چی کنی؟ با ایلی چی نجو نداریم وزیو وردن مون در آیا گولی مکتب هر مونده نمیدونم اکی چی کنی؟
با گفته ساکنان ده در پی بارشات شدید و لغزش کوهپورا بیش از 20 خانواده از خانوادگی خود محروم شدند. آنها میگویند که صبح یکشنبه با کمک ساکنان روستاهای دیگر زنان و کودکان را از زیر گل و لای بیرون آورده و نجات دادند و تنها بعد از این مسئولین و کارمندان کمیته حالت‌های اضطراری و دیگر نهادها در محل حادثه حاضر شدند. سعید مومن شیرخانوف که برابر آگاه شدن از این حادثه صبح 13 اپریل از یک روستای دیگر به دیه اودینابای رفته است میگوید مردم و مخصوصا زنان و کودکان در یک حالت خیلی بد و دهشت‌آور زیر آب و لای قرار داشتند. سعید مومن می‌افزاید:
چه
سال من خدا شاهد اماد استم که به نفر یک کودک یک مرده که کلان شد کنده تشت درست هم کودک مرده که ما کندیم دواره دادم درون خونه چون از زنده بودن تا همی سهر و سهر بکن پر لوی همون دانش دادر آمده همون شم خیلی همون مرمور آجه مردم خیچون برو آرنن های چی کندم برو آرنن بعد برسیدم دیگه
شماری اصلی منزل های تخریب شده و قربانیان این حادثه در روستای آدینبایی هنوز هم دقیق نیست و بنا به اطلاع وزارت کارهای اضطراری شاید شماره قربانیان افزایش یابد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت این موضوع از سوی ستاد ویژه حالت های اضطراری که صبح 13 اپریل با دستور پرزیدنت تاسیس یافته است تحقیق می شود.
نتیجه همین حالت معاین و مشخص نگردید و تنها بعدی کمیسیا معاین کردن حجمی عمومی یعنی خسارات معاین میشه.
جماعت دهات سرچشمه در دو ساحل یک رودخانه کوچک جایگیر شده است. هرچند به این رودخانه آب کم جاری می شود اما در فصل بهار و موسم بارشات آن اکثرا باعث آبخیزی و آسیب دیدن مردم می گردد. جماعت سرچشمه در سال 2010 نیز شاهد همین گونه آفت طبیعی شده بود و اون وقت 5 نفر جان باخته بود. به گفته ساکنان بعد از آن حادثه قرار بود که منزل های در مناطق خطرناک واقع بوده را به دیگر دهات بکوچانند. برای بعضی ها زمین هم جدا شد اما نه همه منزل های کهنه خود را ترک کردند. محمد شوشایف یک ساکن این جماعت میگوید
چی شاید کناسیر با ما بود دو ما شیدم و دو بالا داد دیگه جو خواب نمیشد نرا خیلی وضعیت او ای اومه نداشت که جرا سل بزر آخه
شومی 13 اپریل از کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدانی تاجیکستان خبر دادند که با اویله های ضرر دیده 60 خیمه 30 تن از سوزشواری و برای 3 خانواده ای آسیب دیده موادی خوراکی را شده است. بر اثر بارونگری های شب شنبه به یک شنبه روستاهای جماعت دوغرک نوحیه واسه و جماعت شوبک نوحیه همدانی هم زیان جدی دیدند. مقامات میگویند که خوشبختانه آفت طبیعی در این موضع ها تلفات جانی به دنبال نداشت و اطلاع کمیته حالت های اضطراری در این نوحیه ها هم برای رفع پیامد های آفت طبیعی ستادهای ویژه تأسیس شده است. سرانگزین نوروزشاه رادیوی آزادی دوشنبه.
یه هرش در منطقه کلاب که برای سریان دست کم 13 نفر از جمله 7 کودک به هلاکت رسیدند. شنوندگان ارجمند شما خبر و مطلب ها را در این باره می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و همچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عبدالله عبدالله سابق وزیر امور خارجه و از یاران فرماندهی معروف افغان احمد شاه مسعود در سبقت برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان پیش صف است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌های انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله با دریافت تقریبا 42% آوازها موفق شده است. از رقیب اساسی او اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان الحال 37.6% انتخاب کنندگان جانبداری کردند. زلمه رسول سابق وزیر امور خارجه در حکومت حامد کرزی کمتر از 10% آوازها را دریافت کرده است. ضمناً زلمه رسول در این مرحله از پشتیبانی برادران حامد و قیوم کرزی برخوردار بود. خبرگزاری ها با تکیه به مسئولین کمیسیون انتخاباتی نوشتند که تا روز یکشنبه 10% آوازهای مردم 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان برشمرده شدند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تأکید کرده است که نتیجه های رایدهی مقدماتی هستند و می توانند تغییر یابند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 اپریل را روز شنبه اعلام کند، ولی با سبب های نامعلوم آن تا روز یک شنبه موقوف گذاشته شد. سیاستمداران و کارشناسان افغان میگویند که آنها این گونه نتیجه انتخابات را چشمدار بودند، ولی آنها حد میزنند که نفری از نامزدها با دریافت بیش از 50% رای ها موفق نمیشوند و روز 28 می در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از نو وارد سبقت خواهند شد. شکریه بورگزای وکیل پارلمان افغانستان میگوید که برای بیشتر سیاستمداران در صف اول سبقت انتخاباتی قرار گرفتن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزای از اول روشن بود.
نتیجه انتخابات معلوم دار از طرف کمیسیون رسما اعلان میشه، اما در این حال به دلیل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به گونه برگزار میشه که تمام نتایج انتخاباتی در عقب مراکز رای دهی به سهم مردم گذاشته میشه، ناظرین کاندیدا او را میتونند دسترسی داشته باشه. به این خاطر است که پروسه واضح تر است نسبت به اینکه همه انتظار بکشه. خب بدون شک انتظار هم یک امر طبیعی است، اما ما امیدوار هستم زودتر ما بفهمیم دو کاندید پیشتاز دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی خوانده میشه. اما یک پرسش هم اینجا است که وقتی ما انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 را داشتیم، نتیجه انتخابات بسیار زود اعلان میشد، لااقل هم مراکزی که شمارش صورت میگرفت، اما در این بار عمدن شاید نخواستند که نتایج قبل از قبل اعلان کنند.
اما خانم شکریه، بگیریم که این دو نامزد دکتر عبدالله و اشرف غنی به دور دوم انتخابات راه یافتند، از نگاه شما تا کجا در رایدهی نو بالا گرفتنی حیثی قومی امکان دارد؟ منظورم امکان دارد که چون تاجیک معرفی شدنی دکتر عبدالله صد راه پیروزی شود؟
ما افغانستان کشور ساخته شده قوام مختلف، این یک واقعیت ساختاری افغانستان است که ما نباید ایره نادیده بگیریم و این یک واقعیت است که یعنی مردم افغانستان اقوام مختلفه دارن. من فکر نکنم که حضور یک قوم و نبود دیگر قوم سبب سر و صدای زیاد شوه، به دلیل از اینکه انتخاب در نهایتش از مردم است و هیچ کس فراموش نکنه که دولتی که جور میشه لازم نیست که بر مبنای تشکیلات قومی باشه. این خوب است که افغانستان دولتایی که تشکیلات قومی باشه کمتر، بلکه دولتی که تخصصی باشه بیشتر عرضه خدمات کنه بیشتر داشته باشه. من خودم شخصا به عنوان یک افغان طرفدار عزیزم، هر کسی که شایسته است، هر کسی که افغانستان بحران کشیده میتونه و مدیریت کرده میتونه برنده انتخابات اعلان شوه.
خوب، این نظری شکریه بورگزای وکیل پارلمانی افغانستان بود در رابطه با نخستین نتایج انتخابات ریاست جمهوری و امکان بالا گرفتن حیثیت قومی در دور دوم انتخابات. ما گفتیم مقامات افغان هم در انتخابات روز 5 اپریل 58% یا تقریبا 7 میلیون از 12 میلیون نفر صاحب حق رای در افغانستان شرکت نمودند. برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان 8 نامزد سبقت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک واقع در شمال ولایت دنیسک اوکراین یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. شام یک شنبه 13 اپریل ساکنان محلی خبر دادند که بعد از تیراندازی در کنار شهر خاموشی حکم فرما شد، اما شاید این خاموشی قبل از طوفان باشد. تحولات اوکراین را از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
کفیل وزیر امور داخلی اوکراین آرسن آواکوف خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور علیه سلاح و دستان جدای طلب در شهر سلاویانسک که صبح 13 اپریل آغاز یافت، از هر دو طرف کشته ها و زخمی ها هستند. او گفت یک افسر امنیتی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما او میگوید تلفات جانب دیگر هنوز دقیق نشده است. با گفته آواکوف حدود 1000 نفر از جدای طلبان حمایت میکنند و جدای طلبان از آنها به حیث سپر زنده استفاده میبرند. آرسن آواکوف قبلا در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که در سلاویانسک عملیات ضد ترور شروع شد و نیروها از تمام نهادهای امنیتی به اینجا میرسند. سلاویانس در قطار کراماتورسک، دروشکوفکا و کراسنی لیمان در شمول چند شهر ولایت اکثرا روسزبان دنیسک در شرق اوکراین است که نهادهای دولتی اش روز 12 اپریل از سوی گروههای سلاح به دست نقاب‌پوش که با زبان روسی صحبت میکنند اشغال شد. سلاح به دستان در کراماتورسک با نیروهای امنیتی وارد درگیری شده، در دنیسک رئیس پلیس ولایت را مجبور کردند که استعفا دهد. بنای حکومت دنیسک نیز از روز 6 اپریل در دست جدایی‌خواهان قرار دارد. خبرنگاران اسلامیانس خبر میدهند که از صبح 13 اپریل در فضای شهر چرخبال‌های نظامی میچرخند. اواکوف از طریق فیسبوک از ساکنان خواست که از منزل‌های خود بیرون نروند. خبرنگاران مستقر در منطقه حمله‌های روز 12 اپریل سلاح به دستان اکثرا نقاب‌پوش را با اشغال نظامی نیم جزیره قرم از سوی نظامی‌های روسیه در یک ماه پیش مانند میکنند. روسیه بعد اشغال قرم با برگزاری یک رایپرسی این ولایت اوکراین را به قلمرو خود همراه کرد. حالا روسیه چون در نمونه قرم کیف را علی هر نوع تلاش استفاده نیرو بر ضد روس زبان‌ها در شرق اوکراین هشدار می‌دهد. حکومت اوکراین غصب بناهای دولتی در چند شهر ولایت دنیس را عملی تجاوزکارانه روسیه می‌نامد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز 12 اپریل در تماس تلفنی با همتای آمریکایی‌اش جان کری هشدار داده است که هر نوع اقدام نظامی از سوی مقامات اوکراین در ولایت‌های شرقی آن کشور نقشه مذاکرات هفته آینده را دچار خطر خواهد کرد. بنا به اطلاع وزارت خارجه روسیه، کری به نوبت خود از نقش روسیه در تحریک دادن آشوب‌ها در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرده است. لاوروف اما به کری گفته است که اوکراین در مورد دوش گرفتن مسئولیت برای تعیین سرنوشت کشور ناتوانی نشان می‌دهد. لاوروف افزوده است هر نوع استفاده نیرو علیه روس‌زبان‌ها در شرق اوکراین امکان همکاری در آینده از جمله نشست روز 17 اپریل چهارگانه در ژنو را به هم می‌زند. مذاکرات ژنو راجع به بحران اوکراین قرار است با شرکت روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا روز 17 اپریل در ژنو برگزار شود. وضع اوکراین بعد 3 ماه اعتراض‌ها و سقوط حکومت رو به مسکو ویکتور یانوکوویچ در پایان ماه فوریه با بحران شدید فرو رفت. روسیه با استفاده از بی‌نظمی‌های سیاسی در این کشور همسایه‌اش در ماه مارس ولایت اکثرا روس‌زبان قرم را اشغال و سپس همراه با شهر سیواستوپل همچون دو سوبژکت علیحده به قلمرو خود همراه کرد.
ادامه این رومی ها در مناطق شرقی اوکراین که کیف را برای برگزاری عملیات ویژه ضد ترور وادار ساخت.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اس‌ام‌اس. تقریبا نیم سال باز یک جوان تاجیک با جرم کوشش تجاوز به ناموس دختر نابالغ پشت پنجره زندان نشسته است. دادگاه نوحیه این سال این جوان را به 2 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد، اما دختر نابالغ با گذشت چند ماه میگوید که جوان بی‌گناه است و او نسبتش زیر فشار مقامات بیان داده است. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه گنجینه گنج.
پروینه 14 ساله سکن نوحیه حصار که گویا از جانب احمد جان مولون یک جوان پسر این نوحیه مورد آزار جنسی قرار گرفته است، میگوید بیاناتش در دادستانی این نوحیه علیه احمد جان زیر فشار صورت گرفته بردروغ بوده است. دادگاه نوحیه حصار هنوز 5 دکبر سال 2013 احمد جان مولون 24 ساله را با اتهام حرکت داروی خصوصیت شهوانی داشته به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است که به قول پروینه نابالغ حکم ناعادلانه بوده است. پروینه دوشنبه 7 اپریل با همراهی برادر احمدجان مولون اعظم نورعلیف به دفتر رادیوی آزادی آمده در مورد این پرونده اظهار نظر کرد. با گفته پروینه او اولهای ماه ینوری سال 2013 از جانب 3 جوان نوشین تجاوز شده، اما دادگاه احمدجان مولون را به جای آنها محکوم به زندان کرده است. این هم در حالی که پروینه میگوید اصلا احمدجان را نمیشناسد و او را تنها 2 مرتبه ضمن مرافعه در تالار دادگاه ناحیه حصار دیده است. وی میگوید
ملیسه همش نختون اومش روسلان در روزای دیشنبه اومدم پشی وای داخل افزاد چیسه اودم های قبی دو دوا وای ملیسه ایگه سورو نوم در وای دزنزا و منا پشی وای گریف بور بفکی دختری همی احمد گریفته گیه گو و منا وای ملیسه پرسی ما گیره کدم تو ما احمد دانه همش نسون گوه که وای ملیسه ایگه با ملیسه ایگه فایرات که گریف عدل بودم با عدل ساعت بودم با خونه مو رفتون شاو ساعت 12 شاو رفتن کرگای پراکاتورا و خونه مون گرفتن آوردن.
با گفته پروینه دوامی چند روز از جانبی کارمندان دادستانی نوحیه حصار بدون حضور مادرش مورد بازپرسی قرار گرفته و تنها در روز آخرین مرافعه مادرش دعوت شده است. این است که اعظم نورعلیف برادر احمدجان مولا نیز ادعا دارد که دادگاه ناحیه حصار هرچند علیه دادرش دلیل کافی در دست نداشت، اما باز او را محکوم به زندان کرد.
پراکراتورا عریضه نوشتن، دلا را گرفتن، از پراکراتورا حصار گرداندن تفتیشاتی علاوگی که این دلا را روی کدی اساسی واش قسمی مخصوص جنایتی وازبین صادر کردن، اکسپرتیز تیبیشا مثال شهیدوشا کی دیده کی ندیده دگی جو جوی واقعیا دگی جو شیدگی همی کوروشا برای همی کورو ایلوواگی تفتیشات ایلوواگی بو اوراد نه روی کدان و با جو بگیره دلا و داکومنت پر کنه گیری واسه چلیه قسمیا کان د سودی حساب داد.
اعظم نورعلیف میگوید که هرچند تفتیشات دقیق کردن نتوانست که احمدجان با نموس پروینه دست روزی کرده است یا نه، اما با این هم دادگاه اولی نیست حکم دادگاهی حسابو بدون تغییر گذاشت. اما این در حالی است که دادرس پرونده دوشنبه 7 اپریل در صحبت برای زودی گفته های اعظم نورعلیف و پروینه نابالغ را رد کرد. ابراهیم کریموف دادرس پرونده جنایی احمدجان مولان در صحبت به رادیو زودی افسود دادگاه در برآوردن حکم به هیچ خطایی راه نداده است، زیرا به تاکید جناب کریموف پرونده جنایی علیه احمدجان مولان بر اساس شکایت شاهزاده نیاز و مادر پروینه نابالغ باز شده بود و گفت
در حرکت های محکوم احمدجان مولان موده یک سری چیلگی و کوریج مالی قسمیه بیش دیده می شود و با همین موده حرکت های بندی دست کرده نسبت حکمی مسئول برگرده شد. احمدجان مولان با موده یک سری چیلگ 26 ماه و در اساسی قسم 6 موده 67 کدکس جنایی دویزون با روی قسمت زن نامده این جزای با حکم سوی نوعی شرطی زیر ولایت خدام از سنه دینی پلیس و گذار سیده با حکم نو موه همراه کردیمون جزای نیروی رای 3 سال محروم سلطان ارزوی معینه کردیم.
دادرس ابراهیم کریموف در پاسخ به سوال اینکه چرا اتهام در پرونده از ماده 138 تجاوز به ناموس به بند 141 حرکت دروی خصوصی شهوانی داشته ایواز کرده شد، گفت از سببی که مادر پروینه پس از 6 ماهی تجاوز شدن دخترش به دادگاه مراجعه کرد، دادگاه اثبات کرده نتوانست که این دختر آیا از جانب احمدجان مورد تجاوز قرار گرفته است یا نه.
انگوشت ندامد گزیدن دختری نابالغه که برپایه بیانات دروغش یک جوانی تاجیک محکوم به زندان شده است. برپایه یک پژوهش دانشجویان تاجیک صبح چای و شکر و در برخی موارد تخم استعمال میکنند. غذای نصف روزی آنها معمولا خوراک های زود تیار از جمله پیرشکی، سمبوسا و هات داگ است. تفصیل درباره پژوهش سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را از مومین احمدی همکارمان در شهر دوشنبه میشنویم.
سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به حساب میانه در یک روز نه بیشتر از 15 سامان معادل 3 دلار آمریکایی بوده است. این میزان در پی پژوهش آژانسی آماری تاجیکستان در زمینه سبد استعمالی دانشجوی تاجیک مشخص شده است. آژانسی آماری تاجیکستان برای اولین بار ضمن تحقیق سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به این خلاصه رسیده است که مبلغ 15 سامانی یا 3 دلار برای استعمال غذای لازم به یک دانشجوی تاجیک در یک روز کافی است. هلالا بکو یک مسئول آژانسی آماری تاجیکستان روزی پنجشنبه 10 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه این نخستین پژوهش در زمینه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک است، به این دلیل گفتن دشوار است که تا کدام اندازه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک بهتر و یا بدتر شده است. این هم در حالی است که به گفته ایده از دانشجویان سبد استعمالی نه همه آنها یک رنگ است. الهام کمالوف دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید سبد استعمالی دانشجویان از خانواده های افراد دارا شمرده نشونده است، ولی مصرفات دانشجویان فرزندان اویله های کمبیزاعت و میانه حال را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. با گفته الهام گروه اول از نگاه او در خوابگاه زندگی میکنند و گروه دوم همراه با والدین که رجه غذاخوریشان مختلف است. او گفت
چه رول تنوز نمی اوش گرفتگی من تو روز رول تنم گیم استفاده نمی بریم ایسو بی همین شرط شرایط بوشو خوب خوب تر شدیس هست اما هم خوتی دیگر رول تنم استفاده نمی رول تنم میخره و نم خوابش میگیرم.
اما بالاروی قیمت مواد خوراکواری سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را تغییر داده است، زیرا با توجه به افزایش نرخ کارتوشکا در این اواخر حالا اکثر دانشجویانی که در خوابگاه زندگی میکنند از استعمال این محصولات تا اندازه دست کشیدند. این است که نورعلی شریفوف یک دانشجوی دیگر میگوید قیمت کارتوشکا از 2 سومونی یک بار به 4 سومونی و از آن هم بیشتر رسیده است و حالا دیگر برای استعمالش مبلغ صرف نمیکنند.
من دور یکم کوستیم 50 سوم میدادن روی میکردن خیلی هر نیم گفتی که پوکی حساب میکردیم تو آخر هفته چند قمی رفت همون قدر رویم که آخر هفته 10 سن 15 سن جوتی میکرد کشلاق میرفت خیلی اکول خیلی زندگی شکرونه میکنه همین قشبه که خیلی بناد با کم تا کمانش دیم که ست مهر محمد کن میرس از شکرونه.
زمنان اکثر دانشجویان تاجیک از جانب خانواده هایشون تامین مالی میشوند و انگوش شمار دانشجوی تاجیک است که همزمان با تحصیل برای دریافت مبلغ کار کند. اولیمبک شریپوف یک دانشجوی دیگر میگوید بنابر مبلغی کم داشتن پیوسته خوراک نمیخورد که در نهایت با بیماری زخم معده گرفتار شده است.
یازو گرفته یازو بچو هسته کی یا اوج یازو دور است و همه این تحصیل یازو.
این هم در حالی که پزشکان میگویند اکثری دانشجویان هنگامی تحصیل بنابر رعایت نکردن رژه خوراکخوری و یا استعمال نادرست معده شون آسیب میبیند که این رو تنها پس از ختم دانشگاه درک میکنند.
سمت استعمالی دانشجوی توجه که به گفته خودی آنها نظر به سالهای پیش خیلی غنی تر شده است. اول شنوندگان ارجمند با این گزارش همکارمان مومین احمدی این بخش مجله خبری را پایان میبریم. دلید و ما شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.